جلسه چهارم از مبحث حکومت ولی خدا و تغییر در امتحانات الهی سال 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یک پدر ثروتمند اگر آینده فرزندانش رو بخواد، بی حساب و کتاب پول در اختیار فرزندان خودش قرار نمیده و از رفاه و پول خرج کردن بچه هاش خوشحال نمیشه، چون میدونه اینجور زندگی کردن آینده بچه ها رو تباه خواهد کرد. بلکه این پدر ثروتمند سعی میکنه برای بچه هاش زمینه کار فراهم بکنه و اونا رو وادار کنه به کار کردن. چه بسا پدران ثروتمندی که نیازی به پول بچه‌شون ندارن که بره کار بکنه، نیازی به تجارت یا کارگری کردن از بچه‌هاشون ندارن، منتها فرزندانشون رو به این جور فعالیت‌ها وادار می‌کنن تا بسیاری از خصلت‌های بد در اونها شکل نگیره. البته این پدرها حمایت می‌کنن اگر بچه‌هاشون جایی متوقف شدن، شکست خوردن، دستگیری میکنن و جبران میکنن ضعف های بچه هاشون رو، ولی سعی میکنن بچه هاشون رو پای خودشون بایستن و مشکلات خودشون رو خودشون حل بکنن و مقاومت پیدا بکنن در مقابل مشکلات. چنین پدر ثروتمند ولی مدبری نمیاد کاری بکنه که بچه ها هیچ مشکلی پیدا نکنن، بلکه کاری میکنه که بچه ها مقابل مشکلات بتونن مقاومت کنن. امام جامعه دینی هم دقیقا همین کار رو میکنه. امام زمان ارواحنا له الفدا وقتی حاکم بشن نمیان همه رو در رفاه غرق بکنن. اصلا این تصور از زندگی تصور غلطیه. هیچ مربی دلسوزی نمیاد این رفتار رو با مردم خودش داشته باشه، با کسانی که تحت تربیت او هستن اینجوری رفتار نمی کنه که مشکلات رو از سر اونها برداره که اینها کوچکترین آسیبی نبینن. نه، میاد طور دیگه ای رفتار می کنه، کاری می کنه که اینها در مشکلات بتونن مقاومت کنن، بتونن روپای خودشون بایستن، بتونن مشکلات خودشون رو حل کنن. بعضی ها تصورشون از عدالت تصور صحیحی نیست. فکر می کنن سختی کار کردن، سختی زحمت کشیدن، اینها در اثر وضعیت بدی است که ما داریم و اگر امام زمان ارواحنا له الفدا تشریف فرما بشن دیگه ما این سختی ها رو نمی کشیم، راحت می شینیم تو خونمون، به تفریح می پردازیم، سر ماه پول میاد تو حسابمون و بعد دیگه راحت به امور دیگری که دلمون می خواد می پردازیم. شاید افرادی بودن که همین تصور رو از عدالت علی ابن ابی طالب علیه السلام داشتن. وقتی رفتن در خونه حضرت، خب عدالت حضرت رو میخواستن، از ظلم خسته شده بودن، ولی برای خودشون مسئولیتی قائل نبودن که آقا امیرالمومنین علی علیه السلام تشریف فرما شدن، جامعه رو شروع کردن به اداره کردن، معناش این نیست که دیگه شما مقاومتی در مقابل مشکلات نداشته باشید، ایشون یه تنه خودشون مشکلات رو حل میکنن، شما راحت باشید. دیدن امیرالمؤمنین علی علیه السلام بد جوری داره مسئولیت ها رو میندازه رو دوش مردم، مردم کم کم کنار کشیدن. مردم مشکل معاویه رو خودتون باید حل کنید، مشکل طلحه و زبیر رو خودتون باید حل کنید، منم جلوتر از شما، من کم بهره تر از شما، من به خودم بیشتر از شما سخت میگیرم، ولی بریم با هم به میدان. اینا گفتن آقا اگه بنا بود اینقدر ما به میدان بریم که دیگه در خونه شما نمی اومدیم که. بعضیا واقعا تصورشون از یک حکومت عادلانه اینجوریه که فکر میکنن در یک حکومت پر از عدل و داد دیگه کسی نباید سختی بکشه، احساس مسئولیت بکنه و بعد مقاومت داشته باشه در مقابل مشکلات. آقا چرا مشکلات هست؟ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن زمان امام زمان ارواحنا له الفدا هم بخشی از مشکلات باقی خواهد موند. شبهای قبل هم ما در این باره صحبت کردیم، هیچ وقت دنیا بهشت نمیشه، بهشت بهشته. اگر خواست دنیا بهشت بشه اون روز روز قیامته که دیگه امتحانها تموم شده. آقا امام زمان علیه السلام به جای ما امتحان نمیدن، امتحان گرفتن رو هم تعطیل نمی کنن، بلکه ما رو کمک میکنن امتحاناتمون رو خوب بدیم. ما الان تو جمهوری اسلامی در دورانی به سر میبریم که دوران تمرینه، دوران تمرین برای این که ببینیم آیا میتونیم مسئولیت هامون رو خودمون به عهده بگیریم، آیا میتونیم مشکلاتمون رو خودمون حل بکنیم. اگر چنین استعدادی داشتیم لیاقت حضور حضرت رو پیدا خواهیم کرد. حضرت وقت میان حکومت کنن بر ما و مایی که فعال شدیم رو فعالیت هامون رو جهت بدن، البته ما رو تقویت میکنن. ولی امام زمان یار تنبل نمیخواد که آقا ابن الحسن بله خیلی روزگار سخت شده، شما تشریف فرما بشو بلکه این مشکلات رو حل کنی. یعنی چی مشکلات رو حل کنه؟ بله ظلم یه سختی بی نتیجه بدی داره، اعصاب آدم رو خرد میکنه، ولی ظلم نباشه خیلی وقتا آدم باید بیشتر فعالیت کنه و بیشتر سختی بکشه. عدالت برقرار بشه آدم بعضی وقتا باید بیشتر زحمت بیفته. بعضی ها که خیلی روحیه تنبلی دارن نباید سراغ بحث ظهور برن. اگر هم کسی روحیه تنبلی نداره خب همین الان کار کنه ببینیم، همین الان شروع کنه به فعالیت کردن، شروع بکنه به کارآفرینی، شروع بکنه به خیلی از فعالیت‌هایی که ممکنه دست 10 نفر رو هم بگیره، اشتغال ایجاد بکنه. ببینید در یک روایتی مفضل میگه من کنار امام صادق علیه السلام بودم در حال حج، بعد خیلی حالش دلش گرفته شد مفضل. حضرت بهشون نگاه کردن فرمودن چیه آی مفضل، حالت گرفته است؟ از قیافت کاملا معلومه. مالی اراک مهموما متغیر اللون، چرا تو اینجوری وضعت خراب شده؟ میگه که من گفتم جعل تو فداک، فدات بشم. نگاه کردم به بنی العباس، دیدم چه حکومتی دارن، بعد شما که حکومت مال شماست اینجا غریب موندید، قصه دارم میخورم. خب اگر شما سلطان بودید ما هم اطراف شما بودیم، بالاخره بهرمند میشدیم از سلطنت تو. انگار مثلا نگاه مفضل به بهرهای سلطنت مثلا امام صادق علیه السلام یا امامی که ظهور کنه کارها رو دستش بگیره به اون بهرها توجه داشتن. آدم خب غریب باشه اینجوری میشه، بیشتر توجه به اون رفع قربت و رفع ظلم داره. بعد ببینید حضرت چی فرمودن. یا مفضل اما لو کان کذالک، لو کان ذالک لم یکن الا سیاست اللیل و صباحت النهار. مفضل اگر اینجوری بود شبها تو باید شروع میکردی به برنامه ریزی کردن، صبحها به فعالیت برای رفع مشکلات مردم، و اکل الجشب و لبس الخشن، و قضا هم قضای سختی باید میخوردی، لباست هم باید لباس خشنی میشد، شبه امیر المؤمنین، شبیه امیر المؤمنین علی علیه السلام. و الا فنار، اگر من حاکم بودم تو هم یار من بودی، فکر نکن حالا بهره من می شدی از حکومت، همین دو لقمه نونی که الان داری میخوری راحت میچرخی برای خودت، مسئولیت چندانی به دوشت نیست، همین لقمه نون هم ممکنه گیرت نیاد، باید بدویی. بعد میفرماد اگر این کارو نمیکردی فنار، جهنم نصیب تو میشد دیگه. اون زمانم در زمان ظهور، در زمان حکومت حق، میدونید دیگه خدا سختگیریش بیشتر میشه، اجر تلاش هم کمتر میشه. هم اگه جهاد کنی اجرش کمتره، دیگه میخوای امام زمان رو ببینی و جهاد نکنی. خیلی آقا رو ندیده جهاد کردن، چون شما هنر نکردی اگه آقا رو ببینی و جهاد بکنی، هنری نیست. و بعد اگه این کار رو نکنی فنار. فزوی از آلکه عنا فسرنا نأکل و نشربو. میفرماید خب حالا حکومت از ما گرفته شده، بله خب مردم لیاقت نداشتن، ما غریب هستیم اینها، ولی داریم نأکل و نشرب، خب بالاخره میخوریم و میآشامیم و راحت تریم، الان قربت داریم ولی راحت تریم. بعد حضرت فرمودن هل رأیت ظلامتن جعلها الله نعمتن مثل هذا. هیچ ظلمی رو دیدی که تبدیل بشه به یه نعمتی مثل این؟ بله ظلم به ماست، ولی تو طمع به چی کردی که ما حکومت بکنیم؟ مثلا طمع به این داری که جزء اطرافیان ما هستی، پس راحتی بیشتر خواهی داشت. بنده بعید میدونم شما دوستان امام زمان ارواحنا له الفدا پس از ظهور دیگه اینجوری فرصت پیدا کنید با کمال فراغت و آرامش، روز تعطیل بلندشیم بریم، بله جمکران یه زیارتی بکنیم، یه شامی حالا بیرون یا داخل خانه تهیه کردی، بالاخره یک ساعتی دو ساعتی بشینیم توسلی پیدا کنیم و بعد یه سری مسجد بزنیم، نمازی بخوانیم و بله تو این هوای بسیار خوب یه قدمی بزنیم، بعدم استراحت کنیم. از این فرصت ها گیر نمیاد. یک کلامی از حضرت امام هست رضوان الله تعالی علیه، فرمود امروز تو جمهوری اسلامی ایران کسی تنبلی بکنه، کمکاری بکنه، ضد انقلابه. اینو امام فرموده. حالا خوب حضرت خودشون تشریف فرما نشدن و الا خیلی سخت تر میشد اوضاع. امام زمان ارواحنا له الفدا تشریف فرما بشن، ما خیلی آمون دیگه زندگی کارمندی نخواهیم داشت، چون حضرت دارن اداره میکنن جامعه رو و خود حضرات معصومینن زندگی کارمندی رو نهی کردن. زندگی کارمندی نوعاً زندگی بی‌دغدغه‌ایه، پولش رو سر ماه میگیره بعد یه کارایی هم انجام میده دیگه، حالا موفق شد یا نشد زیاد مسئولیتی نداره کارمند، وظیفه‌شو میگه انجام داده. ولی اون کاسب کشاورز نگران آقا قیمت چی میشه، من ضرر نکنم، این جنس رو آوردم یه دفعی سوخت نره همه اموالم، نمیدونم یا باران میاد کشاورزیم به هم نخوره، آفت نزنه. کسانی که مستقل تر کار میکنن ریسک پذیرترن دیگه، کسانی که کارمندی کار میکنن ریسک ندارن. وقت شما حساب بکنید در زمان حضرت اکثرا کارمندی نخواهد بود کارها، احتمالا اینجوره، چون خودشون خیلی نهی کردن تو روایت ها زندگی کارمندی رو. همین الان تو جامعه ما بخوان زندگی کارمندی رو منتفی بکنن، میلیون ها نفر حالشون بد میشه، نگران نون فرداشون میشن، میگن آقا این که نمیشه که، اومدیم و کار به ما ندادن، آقا من معلمم تا حالا استخدام بودم، از فردا بگن آقا تو استخدام نیستی، بعد حالا اومدیم و این مدرسه نپسندید ما رو، چیکار کنیم، سال بعد بیکار میشیم. بله دیگه همینه دیگه، کار یعنی همین. عضو هیئت علمی دانشگاه بود توی کانادا، ایرانی بود، خیلی علاقه‌مند به ایران، انقلاب، خیلی مذهبی، بچه‌هاش همونجا بزرگ شده بودن، اما مداهی میکردن و بالاخره هیچی کم نداشتن الحمدلله. دانشش دانش خوبی بود، در مقطع دکترا درس میداد. گفتم که شما این موضوع رشته شما خیلی تو ایران الان طرفدار داره، نیاز هست، تشریف بیارید ایران. گفتش که نه فرصت نمی کنم. گفتم بالاخره یه تعطیلاتی وقتی پیش نمیاد؟ بالاخره گفت نه. و گفتم بالاخره به عنوان گاهی فرصت مطالعاتی میدن دانشگاه؟ گفت ابدا اینجا این حرفا نیست، من یه لحظه اینجا پست خودم رو خالی کنم عرصه رقابته، یه استاد دیگه گیر بیارن بهتر از من باشه دیگه منو دعوت نمیکنن به کار، کارم از دست میدم. گفتم مگه اینجا شما عضو هیئت علمی نیست؟ گفت اینجا این حرفا نداریم، بازار عرضه و تقاضا و مسابقه و رقابت راحت ما رو ترک میکنن. خب من ببخشید این وضعیت رو خیلی بهتر میپسندم از این که یه نفر بیاد عضو هیئت علمی بشه، خوب درس بده یا بد درس بده، مگر اینکه یک جنایت عظیمی نعوذ بالله مرتکب بشه. این است که هست دانشجوها باید برن سر کلاسش. حوزه مقدار اینجوری نیست، البته طلبه ها میتونن پای درس کسی نرن، پای درس کسی برن. این واقعا علمیت اوست که تعیین میکنه کی بره پای درسش، کسی هم رو درواسی کسی نیست، حضور غیابی هم وجود نداره. در سطح عالیش اینجوریه، در سطح پایینش هم که اینجوری نیست غلطه، در سطح پایینش هم باید همینجور باشه. احساس مسئولیت زندگی رو یه مقدار سخت‌تر میکنه، از یه جهاتی سخت‌تر میکنه. خب پس زمان ظهور عدالت برقرار میشه، معناش این نیستش که احساس مسئولیت دیگه کارآمدی نداره، اتفاقا خیلی سخت‌تر باید آدم احساس مسئولیت بکنه. معناش این نیست که دیگه هلو راحت ببره تو گلو، راحت آدم میتونه بره به بهشت. نه، دیدید که فرمود فنار و الا فنار، لباس سخت نپوشی، غذای سخت نخوری و کار نکنی 24 ساعته جهنمه. آدم یاد سخن از امام میفته که میفرمود امروز هر کی دنبلی کنه سستی کنه ضد انقلابه. حالا ببینید اگه کسی خیانت به مردم بکنه و بیاد یه به عنوان یک سیاستگزار یا قانونگزار یا مدیر یه تصمیمی بگیره یا یه تصمیمی رو بد اجرا کنه یا راندخاری کنه یا دزدی کنه، دیگه اون دیگه ببینید قصهش چجوریه. یقینا توی یه همچین شرایطی مجازات یه همچین افرادی به شدت سخت خواهد بود. ما بحثمون در شبهای قبل که به اینجا رسید این بود که اون ولایتی که حضرت زهرای اطهر دنبال این بود اون ولایت برقرار بشه، اون ولایتی که ما الان منتظرش هستیم در ظهور حضرت ولی عصر مستقر بشه، که حالا در صورت ولایت فقیه تا حدی به سمتش حرکت کردیم، چه تغییری در زندگی انسان‌ها ایجاد میکنه؟ از شب اول این سوال رو مطرح کردیم، آیا فقط 4 فقیر ظلم ظالمانه فقیر شده باشند ظلمها برطرف میشه، اینا ثروتمند میشن؟ آیا زندگی فقرا مثل زندگی ثروتمندا میشه؟ تمام فلسفه ولایت که رکن رکین دینه همین بود؟ خب یقینا این با عقل آدم جور در نمیاد، اتفاقهای دیگه هم رقم خواهد خورد. برقراری اون عدالتی که ما از حضرت انتظار داریم دقیقاً یعنی چی؟ بله یه جلوه خیلی درشت این ظلم، یه جلوه خیلی بد این ظلم که الان دیده میشه اینه که مستضعفین مؤمنین خیلی هاشون با فقر و فلاکت زندگی میکنن، این فقر و فلاکت باید برطرف بشه. این نیست یقه انسان رو گرفته داره جامعه رو لطمه میزنه مستقیم، بیشتر این دیده میشه. بله خب این برطرف خواهد شد، ولی فقط همین؟ اون وقت پایین شهری ها ثروتشون بیشتر میشه، مثل بالا شهری ها همه زندگی میکنن، قیمت خونه هاشون هم میدفعه همون میشه و ساختمون هاشون هم همون جوری و اینها. یعنی این همه کشتار در طول تاریخ، این همه غربت ائمه هدا برای همین بود؟ نمیتونه آدم قبول کنه. تغییرات حتماً یه مقدار عمیق‌تر از این حرفا هستن. خب تغییرات چی هستن؟ چه تغییری پیش میاد؟ حضرت به عدالت رفتار میکنه؟ چجوریه؟ گاهی از اوقات این تعبیر مقام معظم رهبری درباره نقش و جایگاه ولایت خیلی به کار میاد در توضیح معنای ولایت. حالا نه اینکه همه معنای ولایت اینه، نه، ولی یکی از معانی برجسته ولایت اینه که فرمودن که ولایت داوری میکنه. به داور تشبیه کردن ولی رو. از یه جهت واقعا همین طوره دیگه. وقتی ایشون داوری کرد، یعنی به جای تیم شما گل نمیزنه، این شما هستی که باید گل بزنی. داور شما که بودی، پس چرا تیم مورد پسند ما و شما آقای داور گل خورد؟ تلاش نکردن گل خوردن؟ امیدشون به داور به چه معناست؟ من زمین رو مهیا میکنم اونا به اینا ظلم نکنن، عرضه های خودشون رو نشون بدن. حالا عرضه ای نداشتن نشون بدن، باید چیکار کنیم؟ امیرالمومنین علی علیه السلام یه نقشش همین بود، اومد این جنبه داوری بین عرضه این مردم و عرضه مردم معاویه رو به نمایش گذاشت. بعدش هم فرمود، یعنی در مقایسه هم قضاوتش رو اعلام کرد، فرمود چرا شما اینجوری هستید؟ چرا شما بر حق خودتون پایبند نیستید، استوار نیستید، ولی اونا بر باطلشون استوارن؟ چرا معاویه اون بر هرچی میگه گوش میدن، اینجا من علی به شما هرچی میگم گوش نمیدید؟ ببینید امیرالمومنین نمیمد مشکلات جامعه رو همه رو حل کنه، خودش به عنوان یک رهبر فرهیخته و دانا و قوی اومد از مردم مسئولیت خواست، مردم مسئولیتشون رو انجام ندادن. خب این خیلی معنا داره. بهشون فرمود یا اشباه الرجال و للرجال، اصلا شما شبیه مردا میمونید، مردانگی من تو شما نمیبینم. یه جایی فرمود من حاضرم 10 تای شما رو بدم یکی از یاران معاویه رو بگیرم. این یعنی چی؟ امام وقتی اومد تک تک مردم احساس مسئولیتشون باید افزایش پیدا بکنه. این چیزی که ما الان تو جامعهمون داریم خب خیلی شباهتش کمه به اون چیزی که باید باشه. البته دولت‌ها هم همیشه مقصر بودن در این که زمینه برای مسئولیت پذیری مردم رو افزایش بدن، زمینه برای احساس مسئولیت کردن جوانها رو در آموزش پرورش افزایش بدن. واقعا ما باید این برنامه رو از تو مدرسه شروع کنیم. ما یه زمانی توی حجره دوران طلبگی خودمون غذا میپختیم، تنبلی میخواستیم بکنیم گرسنه میموندیم. دیگه احساس مسئولیت برای غذا یه حد اقلیست که هر طلبه تجربه میکرد. الان طلبه ها غالبا اونجوری که من خبر دارم غذاشون رو تهیه میکنن، بهشون میدن. خب ظاهر مسئله اینه که بله شما دانشجو هستید، طلبه هستید، حالا زحمت نکشید برای غذا پختن، به درس مشغول باشید و غذاتون رو آماده بیارن که کار درسی پیش بره. ظاهر مسئله اینجوریه، ولی بعد اثر سوء روانی این که برای دانشجو و طلب غذا درست بکنن در اختیارش قرار بدن، اگر این باشه که احساس مسئولیت از بین بره و یه نوع راحت طلبی تو جون طلب و دانشجو بیاد، خب این خیلی بدتر از اینه که بخواد درس شقب بیفته. ما یه دبستانی رو تو تهران تأسیس کردیم، شروع کردیم با رفقا. الان بچه های چهارم ابتدایی غذای ظهر مدرسه رو خودشون میپزن. مدرسه مستخدم نداره، سفره یک بار مصرف نداره، سفره رو باید تمیز بکنن، خودشون باید جارو کنن اتاق خودشون رو. همه کارها به عهده بچه هاست. تربیت دینی معناش نیست هی اصول عقاید یاد بدیم از صبح تا شب خدا رو براشون اثبات بکنیم، هی صبح تا شب دعا و قرآن بخونیم. احساس مسئولیت باید افزایش پیدا کنه. میگفت آقا جامعه ما پدر سالاریه یا مادر سالاری؟ گفتم یه چیز فرزند سالاری، همه چی در خدمت این فرزند که درس بخواند. انگار این رباته که فقط باید همجوری دیتا پر کنیم توی هاردش، گزاره و اینها قرار بدیم که بعد این دیگه شروع بکنه به دانشمندانه کار کردن. و بعد به خاطر این که میخوان بچه درس بخونه، او رو بیمسئولیت بار میارن. خب این خیلی بده. بدترین مدرسه از نظر تربیتی چه مدرسه ایه؟ مدرسه ایه که بچه ها رو مسئول بار نیاره. هر چی یاد بده فایده نداره، هر چی بخواد اعتقادات دینی هم آموزش بده فایده نداره. آخه این چه دینی میشه؟ دین با رفاه طلبی و راحت طلبی که نمیسازه. وقت دیندار رفاه طلب میشه که حضرت امام فرمود از روز اولی که اسلام شروع شد دو خط وجود داشته، یکی اسلام راحت طلبا، یکی اسلام مقابلش که اسلام مجاهدته و اسلام تلاشه و اهل فعالیت و تلاش بودن. این خیلی مهمه. امام زمان ارواحنا له الفدا تشریف فرما میشن، ببخشید یه مقدار خواب کم میشه، یه مقدار خوراک کم میشه، یه مقدار حال و حول کردن کم میشه، یه مقدار مسئولیت پذیری، ریسک پذیری افزایش پیدا میکنه، زحمت بیشتر میشه. یا علی، حالا میخواید دعا بفرمایید، بفرمایید. بعد حالا اتفاقهای دیگری هم میفته، نه اینکه فقط این باشه. الان در دینداری به ما سخت نمیگیرن. ائمه هدا علیه السلام یه مطلبی رو درباره مواسات بیان میفرمودن که من خودم الان جرئت نمیکنم اینجا بیان کنم، خودم جرئت نمیکنم اگر جایی درباره مواسات سخنرانی بکنم حاضر نیستم برم بشنوم، چون میدونم چی میخوام بگن. مواسات یعنی اگر تو یه چیزی داری برادر دینیت نداره، قسمتش کن به اونم بده و حتی او رو ترجیح بده بر خودت. مرز مالکیت بین شماها نباشه. خیلی سخته. مثلا حالا شروع میکنه کسی به امام صادق اینها رو میگه، نقش آن لا نکون مؤمنین، ما میترسیم مؤمن نباشیم. حضرت فرمود چرا؟ گفت آقا جون اون مواساتی که شما میگید ما نمیتونیم اینا رو اجرا کنیم، پس حتما مؤمن نیستیم. بعد حضرت فرمود نه، حالا این انتظارات رو الان ما از شما نداریم، بعد از ظهور، بعد از ظهور ایمانتون کامل میشه، بعد اون موقع کارتون به جایی میرسه که جدای از اون حدیث قبلی سخت کوشی و اینها، خب ما خوب زحمت کشیدیم، پول جمع کردیم، الان این رفیق برادر دینیت هست، پول نداره، خب تقسیم کن، همه رو بده بره، یا علی شروع کن دوباره ادامه به فعالیت. این دیگه خیلی یه جوریه، بعد از ظهور این جوریه ها. الان حساب کاکا برادر، بعد از ظهور بناس ما یه مدل دیگه زندگی کنیم که خیلی ایمان بخواد. الان کم ایمان میخواد. اون روایت رو هم پریز شب برای شما قرائت کردم که میفرماید رسول خدا الان باید عشر ایمان رو داشته باشی، یعنی 9/10 ایمان رو داشته باشی، 1/10 رو نداشته باشی جات دوزخه. ولی یه زمانی میاد مردم 1/10 ایمان دارن سعادتمند میشن. خب این زمان دوران غیبته. الان با یه ذره ایمان آدم سعادتمند میشه، درسته؟ ولی وقتی که حاکمیت ولایت برقرار شد قصه یه دفعه فرق میکنه. فرمود نه، کلا انکم مؤمنون ولکن لا یکمل ایمانکم حتی یخرج قائمنا فعندها یجمع الله احلامکم فتکونون مؤمنین کاملین. الان مؤمنید شما، ولی بعد از اینکه آخرین امام ظهور کرد اون موقع ایمانتون کامل میشه، اون وقته که ما اون انتظارها رو از شما داریم. ما از ولایت و حکومت ولایی و حاکمیت ولایت
چه برداشتی داریم؟ حضرت راه رو هموار میکنن تا ما رشد کنیم. خب رشد که با سختیه دیگه، میدونید که اینو من یواشکی اینو توضیح بدم که اگه کسانی میخوان به اصطلاح زیاد دعا نکنن، دعا نکنن. جمع کران چرا میای؟ این همه امامزاده محترم خوب است، جای دیگه هیئت، جمع کران چرا میری؟ نه اگه جمع کران برید چی میشه؟ یه وقت زیاد بشه طرفدارای آقا، خدا بپذیره، بعد ظهور رخ بده، دیگه نمیشه اینجوری یللی تللی کرد. جمع کران چرا میری؟ پس ولایت وقتی مستقر شد، اتفاقی که میفته این نیستش که فقط بیاد مثلا ثروتمندا رو وضعشون ببینید چه جوریه، ظلم برطرف میشه، فقرا میشن این ثروتمندا. نه، حالا ممکنه همه ثروتمند بشن، در این تردیدی نیست، خب نعمت فراوان میشه، ولی این قسمت ماجرا رو فقط نگاه نکنیم. اینا هم روایت بود من رو خوندم، درسته؟ بعد اینا رو بست بدیم در ذهن خودمون، بعد یکمیشو الان تو جمهوری اسلامی پیاده کنیم. حضرت آقا بارها فرمودن مدیریت جهادی. مدیریت جهادی چه مدیریتیه؟ کسی مدیر شد معلومه دیگه راحتی نباید داشته باشه، باید سختی بکشه، ظرفیتشو نداره مدیر نشه. اگه کسی مدیر شد نباید پول بیشتر ببره، ولی تو جمهوری اسلامی مدیر نشه بره یه جای دیگه مدیر بشه. این نظام سرمایه‌داری هست، حسابی پول میریزن یه مدیر لایق گیر بیارن. اون نظام ارزشش به پوله، حیثیتش به پوله، سلطه پولدارترها رو هم قبول میکنن، به مدیراشون هم پول میدن، اونجا حاکمیت با پوله. اینجا برعکس ماجرا، باید یه جوری بشه تو جمهوری اسلامی به کسی گفتن آقا این پست رو میخوای؟ بگه که نه آقا، درد سر چی، ولمون کن تو رو خدا، دنیا و آخرت خودمون رو بدبخت کردیم. چند وقت پیش از آقا یه روایتی رو خوندن، کسی مدیر باشه تو جامعه اسلامی بیارنش روز قیامت، اول دستاشو بستن کت بسته میارنش، بعد اگه حساب کتاباش درست شد دستشو باز میکنن، نه اینکه اول دستشو باز میذارن اگه خطایی کرده بود دستشو میبندن. برای چی آدم مدیر بشه؟ فرمود کن دنبن ولا تکن رأسا، تا وقت تا اونجا که میتونی رئیس نشو، مسئولیت های سنگینی داره. بعضی ها سر و دست میشکنن برای مدیریت، معلومه اونجا یه رانتی هست، یه خبری هست، راحت تر میشن، حتما میشینن پاشون رو پای خودشون میندازن، میگن آقا فلان کارو بکن، آقا فلان، پول دولتی هم که داره میاد، بعدم اگه کار نشد نمیدوه که. نه متاسفانه نمیشه، میدونید بحث کارشناسیه، اصلا امکان نداره، میاد 4 ساعت تو تلویزیون برای توضیح میده که نمیشه. اگه تو مدیر بودی از زیر سنگم شده منافع مردم رو در میآوردی، یه حرفا چیه؟ مثلا نشد، کار نشد، نداره، مال همین مدیریت هاست. یه مدیری بود یه زمانی میخواست یه تونل یه جایی بسازه، جنبه استراتژیک پیدا کرده بود، اون تونل باید یه خط آهنی اونجا رد میشد و در رقابت با برخی از کشورها سالها قبل یه اتفاق مهم عمرانی باید می افتاد. اینو بردن گفت آقا من تو دریا کار کردم، من توی جنگ کار کردم، پل زدم، من زیر دریایی می تونم حتی بسازم، ولی این کاری که میگی تونل بلد نیستم بسازم، آخه منو چرا دارید می برید؟ گفتن تو هر کاری تو جمهوری اسلامی نشد بوده انجام دادی، به ژاپنیا گفتیم بیاد اینجا رو بسازید، اینا مثلا گفتن نمیدونم چقدر 12 ماه اینها طول میکشه، ما باید 3 ماهه این کار رو انجام بدیم، تحویل بدیم بره، یک کمی تپه و کوه و اینا سر راه این مسیر هست، تونل نیاز داره، تکنولوژی تونل زدن ما نداریم، ژاپنیا هم بهترین تکنولوژی رو دارن، گفتن 12 ماه، هر چی پولم بود حاضر بودیم بدیم. خب چیکار کنیم؟ تو بیا ببین کار گره خورده، به جای اینکه به متخصصش مراجعه کنن، چون تخصص معلومه دیگه، میگن آقا بهترین تخصص اونجاست، بیارید 12 ماه طول میکشه، میرن به کسی که جهادی کار میکنه، تو جنگ کار کرده، کارایی نشد رو شد کرده، اونو صدا میزنن. خب باشه، میریم ببینیم چیکار میکنیم. میگه رفتم اونجا کار رو تحویل گرفتم، کار رو از مدیران قبلی دادن به ما. اول دیدم تو صحرا این مدیران قبلی، مدیران پروژه، برای خودشون کانکسای آوردن، هتل و نمیدونم امکانات عجیب غریب تو بیابون آوردن، بشکه های آب آنچنانی و چه هزینه هایی. حرفم بزنی میگه آقا ما که نباید بمیریم اینجا تو بیابون، امکانات میخوایم دیگه، ما که زن و بچه رو برکنیم. میگفتم اینا رو همه رو جمع کنیم، همه رو جمع کردن، همه هزینه رو حذف کردیم. بعد رفتیم ببینیم این تونل چرا کند پیش میره. میگه لباس مبدل پوشیدم و رفتم، اومدم برم هی نمیذاشتن، نه اونجا خطرناکه، کارگرایی که اونجا هستن 2-3 برابر دارن حق و زحمه میگیرن برای اینکه کار خطرناک میکنن، تو نباید بری تو تونل. گفتم از مدیران زیر دستم پرسیدم شما نرفتید یعنی خودتون ببینید اون تو چه خبره؟ نه ما نمیریم، ما قرارداد میبندیم با اینا، اینا رفتن اونجا، پول بیشتر هم داریم بهشون میدیم الی آخر. میگه اینا رو زدم کنار، خودم رفتم. حالا من ماجرا رو نمیخوام زیادم شفاف توضیح بدم که معلوم بشه چی بوده و کی بوده و کجا بوده و اینها، بعد به خیلی هم بر نخوره و اینا. میگه رفتم لباس مبدل پوشیدم، کلاه رو گذاشتم و رفتم تو تونل. دیدم اونجا بنده خدا یه کارگری با سر فرصت این مته رو میزنه و بعد میاره بیرون و بعد یکی دیگه خیلی آروم و با تعنی دارن کار میکنن میرن جلو. بهش گفتم چقدر طول میکشه این تموم بشه، این یه تیک سنگ رو رد کنید شما برید جلو؟ 3 هفته. چقدر به تو مزد میدن؟ اینقدر. میگه بهش گفتم 2 برابر مزد میدم، فردا تمومش کن. گفتم فردا نمیشه. گفتم من 2 برابر میدم، فردا تمومش کن. گفت پس فردا. گفتم باشه، من 2 برابر بدم پس فردا تموم میکنی؟ بله. میگه رفت و متش هم از بس ازش کار کشید موتورش سوخت و رفت شهر، و حالا مثلا شهرش هم باید 50 کیلومتر میرفت میومد، کار رو عوض کرد و آورد و بالاخره دید یه کاری کنتراتی بهش داده شده، میتونه پول بیشتری بگیره، یه احساس مسئولیتی کرد. این چرا احساس مسئولیت کرد؟ این به خاطر خدا پیغمبر احساس مسئولیت کرد. بعد هیچی، بالاخره میگه من 3 ماه این کار رو تحویل دادم. وزارت راه اون زمان برداشت بخشنامه کرد که آقا تا حالا راهی که تونل داشته باشه در اولویت ما نبود، حالا دیگه هر راهی تونل هم داره تو اولویته، چون ما تکنولوژی شد داریم، تکنولوژی تونل زدن هم همونجا درست کرد. می نشست با مهندس ها صحبت میکرد، در می آورد از آب. میگم خب بله، چیه مانعش؟ چیه؟ چی کار باید بکنی؟ بگو ببینم. کار نشد نداره. چی بگم؟ من همینجوری میتونم توضیح بدم. تو بعضی از کشورها حاضر نیستن با دولت جمهوری اسلامی قرارداد کاری ببندن، اومدن این آقا رو بعد از 30-40 سال پیدا کردن، آقا تو میای فلان پروژه رو انجام میدی؟ چرا من؟ میگن ما یه چیزایی در مورد تو شنیدیم. کار نشد رو شد میکنی، کار رو ارزون در میاری، کار رو انجام میدی. بعد گاهی من میشینم با ایشون یه چایی میخورم، میگه بابا اینا کار نمیکنن، اصلا قبول نداره اینجور کار کردن رو تو کشور، این کار نمی کنن. کار اینقدر هست، رونق اینقدر میشه داد و الا فنار. در زمان امام زمان کسی کار نکنه جاش تو جهنمه. شما هر جا تو کشور شنیدید یه کاری با تأخیر انجام شده، یقین بدونید یه خیانتی تو کار هست. هر کاری نشده یقین بدونید یه خیانت، یا خیانت اخلاقیه، طرف تنبل بی ارزه است بلد نیست اون پستو گرفته، یا واقعا خیانت مالی رانتخاری شده، یا خیانت سیاسی امنیتیه، مثلا طرف وابسته است. این سخن امام صادق علیه السلامه، میفرماید اگر نون خشک نخوری و سخت کار نکنی و لباس خشن نپوشی و دنبال رفاه خودت باشی و الا فنار، جهنم خواهی رفت. امام زمان ارواح له الفدا وقتی بیان فضا رو عوض میکنن، یه محیطی برای ما ایجاد میکنن، این محیط کاملا متفاوته و تو اون محیط باید ما مسئولیت های خودمون رو بشناسیم و شروع کنیم به انجام فعالانه کارها. هممون انشالله فعال خواهیم شد، بگیم ابن الحسن آقا بیا ما رو از تنبلی در بیار بیرون. بعد همین الان شروع کنید به تمرین کردن. محیط جمهوری اسلامی محیط فعالیت مجاهدانه است، هر کی هر کجا هست، مسئولیت پذیرانه، مجاهدانه و سخت کوشانه، با کمترین توقع، ده برابر یه آدم کار کردن. دیگه وقت خیلی گذشت، آدم میکشه بحثش به این درد دلهای اجتماعی، همیشه بحث طولانی میشه. خدایا مملکت ما رو از مدیران لایق و کارآمد برخوردار بفرما. من شهیدی رو میشناسم توی لبنان کار میکرد، نرم افزار مدیریت جهادی رو برد اونجا. یکی از مهندسین لبنانی میگفت ایشون پول از ایران زیاد نیاورد، سخت کار میکرد. ما 3 شیفت کار میکردیم، مهندس ها با این یه تنه کار میکرد تو 24 ساعت ما هی شیفتامون رو عوض میکردیم، نمیتونستیم پا به پاش یه روز کار کنیم. بعد ایشون کارش که اونجا تموم شد، دیگه کار لبنان تمام شده بود، اومد بیاد ایران، به من میگفت، در واقع داشت افسرده میشد، میگفت من بیام ایران الان چیکار کنم تو ایران؟ نمیذارن کار بکنی، اصلا ببینن یکی خوب داره کار میکنه میدون بهش نمیدن، 1000 تا مانع ایجاد میکنن. قصه شده بود، یه دفعه سوریه به هم ریخت، اینقدر انرژی گرفته بود، رفت اونجا کار کرد، کار کرد، به شهادت رسید. رفیق ایشون میگفتش که بعد از اینکه ایشون شهید شد 10 نفر کارای ایشون رو انجام میدادن، از پسش بر نمی اومدن. یه تنه یه جوری کار میکرد، الان 10 نفر فرستادن یه کارایی که این انجام میداد و انجام میدن، از پسش بر نمیان. اینجوری احساس مسئولیت پذیرفتن در این دوران جمهوری اسلامی دوران تمرینشه تا آقامون بیاد. بعد که آقامون اومد، آقا مرد کاری میخواد، مردان کاری که بیان پای دین بایستن، دفاع کنن از دین. الهی فداش بشم، علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین خودش آن مرد کاری بود که یک تنه پای رکاب رسول خدا انقدر زحمت کشید، بار همه جنگ های پیغمبر رو به دوش داشت. والله اگر علی نبود، گویی تمام لشکریان پیامبر تار و مار شده بودند و نبودند. علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین تو هر جنگی حاضر بود، بار همه تنبلا رو به دوش میکشید، میرفت کار میکرد، امید پیغمبر بود. در ماجرای خندق وقتی صدا زد یک نفر بلند شه بره عمرو بن عبدود رو بزنه، از خندق پریده، خیلی شجاع عرب بود، خیلی توانمند بود، این طرف میتونست بیاد لشکر رو تار و مار بکنه، بعد همه دشمن رو به این ور دعوت بکنه، اصلا تمام شده بود محاصره، تمام اسلام مقابل تمام کفر. علی ابن ابی طالب بلند شد، پیامبر اکرم صدا زد نمیخوام بنی هاشم یتیم بشه، نسلم منقرض بشه، علی جان تو بنشین، کس دیگه بلند شه. 3 مرتبه فقط علی ابن ابی طالب بلند شد، صدا زد علی جانم بیا برو. علی رو در آغوش گرفت، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، مال اون موقع است. بعد علی ابن ابی طالب یک تنه کار عمرو ابن عبدود رو یک سره کرد، سپاه اسلام رو نجات داد، قوقایی بود زندگی علی ابن ابی طالب، روز و شب نداشت علی ابن ابی طالب. معلومه فاطمه زهرا دق میکنه وقتی ببینه این علی گوشه خانه نشسته زانوی غم بغل گرفته. صدا زد علی، مالند کودکی که در رحم مادر زانو بغل گرفته اون گوشه نشستی. معلومه فاطمه تحمل نمی کنه. خدا شاهده تا علی راضی نمی شد که فاطمه از این دنیا نمی رفت. نمی دونم فاطمه زهرا چجور علی رو راضی کرد. شاید گفت علی جان من درد بازو و پهلو رو تحمل کنم، محسنم رو از دست دادم تحمل کنم، ضرب در و سیلی رو تحمل کنم، غلاف شمشیر رو تحمل کنم، باید هر روز تو رو تو این گوشه خانه ببینم، خانه نشینی تو رو نمیتونم ببینم، نگذار اینجور من مثل شمع آب بشم. شاید دلیل این تحلیل این باشه که روزها دست حسنینش رو میگرفت، پاشید بریم من میخوام گریه کنم. میومد بیرون خانه بیت الاحزان ناله میزد، انگار میخواست بگه بلند شید بریم از خانه، من خانه نشینی رو علی رو نمیتونم تحمل کنم. مردم مدینه نامردها گله کردن، یا علی به فاطمه بگو یا روز گریه کنه یا شب. از امشب دیگه صدای ناله فاطمه قطع شد، راحت شده، عذاب وجدان نگیرید دیگه، صدای فاطمه نمیاد. نه صدای فاطمه میاد، نه صدای بچه های فاطمه میاد. ای صدا زد بچه ها آروم گریه کنید.
الا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.